استاد مهندس سید محمد بهشتی. دعوت میکنم تشریف بیارن. نویسنده کتابهای توسعه در تاریکی، ایران کجاست و ایرانی کیست. خواهش میکنم آقای.
سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی. بسیار خوشحال هستم که در این جمع کوچک، ظاهرا صلح طلبها زیاد نیستند، حضور پیدا کردم. خب همطور که اشاره فرمودند آقای دکتر فاضلی، این مکتب صلح ایرانی اصولاً موضوع ایرانی بودن صلح به عنوان یه صفت خیلی جدید داره مطرح میشه و خیلی چیزای دیگه هم هستش که نوع ایرانیش اخیراً داره انگار که موضوعیت پیدا میکنه. طبیعیه که خود این دلالت میکنه بر اینی که ما خب دهه های طولانی دنبال یه چیزایی بودیم که صفت ایرانی خیلی برش مثلا نسبت برقرار نمی کرده. قائل به این بودیم که صلح فرق نمی کنه مال کجا باشه، صلح صلح دیگه، عدل عدل دیگه، هر چیزی آب آب دیگه، هر چیزی یه چیز واحدی هست، فرق نمی کنه در کجای جهان. و اگر که ما فرق بذاریم، همطور که فرمودن، تمایز ایجاد کردیم. خب این باعث بی‌تمیزی ما شده، یعنی ما قدرت تشخیصمون رو اولا از دست دادیم. چرا؟ حتما شنیدید یه نوع صلح وجود داره در جهان در طول تاریخ تحت عنوان صلح رومی. جالبه اونا خجالت نکشیدن که بگن صلح رومی. صلح رومی معنیش این بود که روم، امپراتوری روم میگفت هر قومی، قبیله ای، جایی اگه تحت سلطه من قرار بگیره با هم در صلح به سر میبریم و الا آماده باشه با هم میجنگیم. حضورش هم زیاد بود، میزد داغوم میکرد. صلح رومی آشنا نیست؟ این فکر میکنیم مال تاریخ خیلی کهنه. مگه سازمان ملل مبتنی بر صلح رومی تشکیل نشده؟ شورای امنیت مبتنی بر صلح رومی، یعنی میگه محور موازنه قوا کیه؟ همه باید تابع او باشن. اگر تبعیت نکنن یعنی خلاف قانون عمل کردن. پس جامعه جهانی باید او رو سرکوب بکنه. صلح رومی. همین الان آقای ترامپ پیشنهاد صلح رومی میده به همه. بس مثل اینکه صلح میتونه اهل جایی باشه. هر جایی درکی داره از صلح. خب یک معنا از صلح همین صلح رومیه. یه معنای دیگه از صلح صلح مسلحه. دو گروه روبروی هم دیگه تفنگاشون آماده شلیک، ولی شلیک نمی‌کنن. جنگی ظاهراً صورت نمی‌گیره. چقدر مرز ما داریم در عالم که در صلح مسلح به سر می‌برند؟ الان کره شمالی، کره جنوبی غیر از این حالت رو داره؟ فقط اونجا نیست، جاهای دیگه هم هستن. صلحی داریم که با هم توافق کردن آزار به هم نرسونن، مزاحم هم نشن، دو تا همجوار باشن که زحمتی برای هم ایجاد نمیکنه. این هم یه جور صلحه. همجواری، حسن همجواری. یه صلح داریم که مبتنی بر منافع مشترکه. یه روزگار اینطوری بودش که صلح بود بین ایران و چین، یک شاهزاده ایرانی گروگان بود در دربار چین، یه شاهزاده چینی هم گروگان بود در دربار ایران و اینا ضامن صلح بودند. حالا از اینجا شروع میشه تا اینی که یه سرمایه گذاری این کشور در کشور دیگه کرده، اون کشور در این کشور کرده، اینا برای حفظ سرمایه های خودشون با هم در صلح به سر میبرن. یعنی صلح مبتنی بر منافع مشترک. همینطوری این سلسله میتونه ادامه پیدا بکنه، به یه جایی برسه که ما شاهد یک پیکره واحد باشیم، مثل صلحی که بین اجزای بدن ما هست. دست ما به تن ما یه جزئیه دیگه، صلح کردم واسه همین دردی وجود نداره، یه پیکره واحد شدن. اینم یک معنا از صلح. خب نمیشه گفت که کشورهای مختلف، فرهنگهای مختلف بنا به مقتضیاتی که داشتند، مقتضیات محیطی که داشتند، مقتضیات عمر تمدنی که داشتند، تجربه کردند کیفیات مختلفی از صلح رو. ایران به اقتضای شرایط محیطی و سابقه طولانیش، خب بیایم پرسش بکنیم چه معنا از صلح رو چشیده، چه معنا از صلح رو درک کرده، چه معنا از صلح رو محقق تونسته بکنه. اگه که معنای خاصی از صلح رو تونسته یا مرتبه خاصی از صلح رو تونسته تجربه بکنه، خب یه دستاوردی داره واسه بشریت، دستاوردی رو حاصل کرده، تونسته نشون بده که این معنا از صلح هم میتونه وجود داشته باشه و خودش مبتنی بر این زیسته. حالا ما وقتی که صحبت از صلح میکنیم، خیلی وقتا خب مقابلش جنگه، معمولا در عرصه‌های سیاسی امنیتی اینا به موضوع صلح میپردازیم، به چیزهای دیگه تعمیم نمیدیم. عمدتا الان هم تو همین جامعه خودمون وقتی صحبت از صلح بکنیم، خب بلافاصله یاد نقیضش که جنگه میفتن. جنگ هم جنبه نظامی داره، بالاخره سیاسیه، نمیدونم امنیتی و امثال این هست. اما آیا این صلح میتونه دامنه خودش وسیع تر بکنه؟ یعنی فقط اکتفای به این حوزه نشه؟ یعنی مثلا بین دو تا همسایه که توی خونه های هم زندگی میکنند صلح وجود داشته باشه، ما اینجا صلح رو بچشیم. در انگلیسی شما واژه نیبرهود دارید، نیبرهود یعنی دو تا همجوار. یعنی بهترین حالت اینه که همسایه ها هم آزار نرسونن، حقوق همدیگه رو مراعات بکنن، در بهترین حالت اینه. اما ما همسایه داریم، همسایه ها باید در کار هم دخالت بکنن، اما چه جور دخالتی؟ از حال هم باید باخبر باشن، همسایه باید بشن، یعنی زیر یک سایه باید قرار داشته باشن، دلهاشون باید با هم پیوند داشته باشه. من یه روزی که گرفتاشتم حساب باید بکنم روی همسایم و او باید روی من حساب بکنه، ما باید به کمک هم بیایم. اینطوری باید بشه همسایه. واسه همینم اصطلاح همسایه به کار میبریم. خب اینم به نظر میسه که یه همجواری در تجربه زیسته ماست. شما در محیط مثلا اروپا، امریکا این معنی از همسایه رو نمیبینی اصلا وجود داشته باشه. بهترین حالتش اینه که حقوق همدیگه رو مراعات بکنه، به هم آزار نرسونن. اینجا اصلا این حداقل کاره. من میخوام خورده برم جلوتر. ما در آشپزیمونم صلح میکنیم، یعنی یک پارچه میشیم، یک پیکره میشیم. مسیری رو آشپزی ما طی میکنه که به یک محصول واحدی میرسه که اجزایش اصلا قابل تفکیک نیستند. واسه همینه که یه عطر و طعم خاصی داره غذای ما. غذای ما کیمیاگرانه است. برای این منظور آشپزخانه ما شبیه لابراتواره، در صورتی که آشپزخانه مثلا اروپایی شبیه کارگاهه. این صحنه که تو فیلم ها از آشپزی اروپایی نشون میدن که این چاقوی رو دارن میزنن یه چیزی رو خورد میکنن، ما همچه صحنه رو تو آشپزخانه خودمون نمیبینیم. ما هم چاقو داریم ولی این کارا نمیکنیم. فیزیکال نیست در واقع آشپزی ما. ما در ساختمان سازیمون با مفهوم صلح سر کار داریم. ما قبل از اینکه ساختمون رو شروع کنیم میریم مصالح فروشی، مصالح میخریم. چرا بهش میگیم مصالح؟ مصالح یعنی آماده صلح شده. همونطور که تو آشپزیمون با مصالح ما آشپزی میکنیم نه با مواد. این مواد باید مصالح بشه، این آماده صلح بشن با هم دیگه. ساختمان خوب اینه که همه اجزایش با هم به صلح رسیده باشن. یعنی در کجای زندگی ما مفهوم صلح وجود نداره؟ یعنی مثل یه عطری همه جا رو پر کرده از خودش، تونسته یک پیکری واحد ایجاد بکنه. اشاره کردن راجع به تنوع فرهنگی در ایران، بعضی نقد کردن پس حالا این شما دارید میگید ایران یک موجود واحده، مگه نیست؟ میبینید تنوع وجود داره در ایران. خب این تنوع وقتی یک پیکره واحد میشه، پیکره واحد اندامواره است. مگه شما همه هیکلتون مگه مثل پاس؟ دست دارید، چش دارید، گوش دارید، اجزای مختلف دارید. اصلا برای اینکه یک پیکره واحد باشید همه این اجزا رو باید داشته باشید. برای اینکه شما یه ارکستر بزرگ داشته باشید که یک آهنگ واحد ازش بیرون بیاد، باید این همه ساز و نوازنده باید داشته باشید. نه اینکه اینا هر کدومش هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، این ریخته نیست. یک آهنگ ازش بیرون میاد، یک پیکره واحده، یک موجوده. این برای یک موجود بودن اندامواره باید باشه. اندامواره یه محصول صلحه. صلح با هم کردند. شما برید تو تاریخ بگردید ببینید که ما سابقه جنگ بین اقوام مختلف داریم. یعنی مثلا اینا با هم دیگه هی جنگیدن، بعد یه جایی به مثلا موازنه قوا با هم دیگه مثلا قرار گذاشتن که دیگه پاشون از این ور دراز بشه اونور دراز نکنه. هم چیزی نیست. اینا همش پدیده جدیدی که ما صحبت از مثلا درگیری و کشمکش مثلا نشو واگرایی توی اقوام داریم میبینیم که اونم باز اون ناسیونالیسم کور این محصولش. تالیش همین به اصطلاح واگرایی های هستش که بین اقوام ممکن اتفاق بیفته. وگرنه تو قبل از اینکه مفهوم ناسیونال این معنی از ناسیونالیسم بیه، ناسیونالیسم واقعا کوره، درک نمیکنه ایران بودن ایران رو، شما هم چه کشمکشایی نداشتید. اگر هم کشمکش اهل یه خانواده است، در هر خانواده هم ممکنه با هم دیگه کشمکش هم داشته، ولی بالاخره سر سفره مادر بزرگ همه میشینن. همونطوری فرمودن نوروز مثل سفره مادر بزرگ میمونه، همه سرش میشینن، اصلا دیگه با هم یادشون میره با هم دعوا دارن. من خاطرم هستش که واسه پرونده ثبت جهانی نوروز ما 3 سال 3 تا همایش برگزار کردیم. دعوت میکردیم هم توی که الان شما واسه همایشتون از اساتید کشور پیرامون دعوت کردیم، اونجا هم دعوت میکردیم. چون موضوع نوروز بود من خاطرم هستش که این اساتید معرفی میکنم، میگفتم من فلانی هستم، ایرانی هستم اهل تاجیکستان، میگم من ایرانی هستم اهل افغانستان. این سفره مادر بزرگ نوروز ببین چطوری یه دفعه همه این پدر سوخته بازی های انگلیس ها و اینا رو به هم ریخت. یعنی ما رو یادمون آورد که ما چی هستیم. یعنی اون صلح رو دوباره برقرار کرد. اکسیر صلح دستشه نوروز. حالا میخوام بگم با توجه به همه اینها ما در همه چیز باید از ایران سوال بکنیم. در همه چیز، در پزشکی هم باید از ایران سوال بکنیم. در زمین شناسی هم باید از ایران سوال کنیم. در محیط زیست هم باید از ایران سوال کنیم. جالب نیستش که ما از زمانی که نظام آکادمیک مدرن در ایران شکل گرفته تنها پرسش که وجود نداره از ایرانه. ما حتی در علوم انسانی از ایران سوال نمی کنیم. ما تاریخ ماهو و تاریخ داریم می خونیم. فلسفه ماهو و فلسفه داریم می خونیم. از ایران پرسش نمی کنیم. یعنی در واقع نظام آکادمیک ما یه جور مبتلای به اوتیزمه. با پیرامون خودش تماس نداره. من میگم چه مبارکه وقتی شما صحبت از صلح که میخواید بکنید پرسش از ایران میکنید. انشاءالله در همه رشته ها ما پرسش از ایران بکنیم که تمیز بدیم، تشخیص بدیم، در روشنایی قرار بگیریم نسبت به آن چیزی که هستیم. مگه ببخشید غربی ها پرسش از غرب نمی کنن؟ غرب رو مرکز جهان قرار دادن. هر کی که خلاف اون باشه میشه دیگری. این چطور عیب اونا نیست؟ اما ما اگر که بیام صحبت از ایران بکنیم این عیب ما میشه؟ برصورت من تبریک میگم از بابت اینی که این پرسش رو شما دارید در صلح مطرح میکنید. هیچ هم نگران نباشید از این نقدها. طبیعیه، خیلی غیر عادی نیست. ما دهه ها هستش که همچین پرسشی رو نکردیم. طبیعی که یه خورده با یه همچین امواجی هم همراه بشه. خیلی متشکرم.